راوی، صدای مدرسه نگاه. بحث‌های زمینه‌ای و مقدمه‌ای که توی کتاب بود رو تونستیم تا حدی بحث بکنیم، نگاه‌های درجه دو رو یه مقداری بحث بکنیم. اگه بتونیم یه سیر محتوایی به صورت ارزم خدمت شما کلی از خود کتاب داشته باشیم، این هم به نظرم خیلی مطلوب بتونه باشه.
حتما چشم. ببینید، کتاب همطور که اشاره شد با بحث وجوب تأسیس حکومت اسلامی، ضرورت تأسیس حکومت اسلامی در واقع شروع میشه. مهمترین استدلال حضرت امام توی این بخش وجود احکام سیاسی اجتماعی در خود اسلام و شریعت اسلامیه، به نحوی که تقریبا میتونیم بگیم حتی اون ساحت مثلا فرض کنید عبادیات و ساحت مثلا فرض کنید احکامی مثل نماز و روزه و اینها هم دارای سویه‌های اجتماعی و سیاسی و حاکمیتی و اینها هست. ما استناد میکنه به اینها و بعد میگه حالا که این احکام در واقع وجود داره، حتما میطلبه که یک حکومت اسلامی در واقع برقرار باشه تا بتونه این احکام رو در واقع اجرایی بکنه و تحقق ببخشه. حالا اگر این رو پذیرفتیم، وقتی این سوال پیش میاد که اگر در دوران مثلا حضور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام این حق حاکمیت با این بزرگواران بود، خب توی دوره غیبت ممکنه کسی این ذهنیت رو داشته باشه که دیگه ما دلیلی بر تأسیس حکومت اسلامی نداشته باشیم و اینها. امام اصرارش بر اینه که خب حالا اون احکام نسخ شد، یا مثلا فرض کنید اون احکام دیگه الان تو دوره غیبت تعطیل شد، یا نه همچنان به قوت خودش باقی. خب اگر فقهای ما اذعان میکنن که اون احکام سیاسیات اجتماعیات به قوت خودش در واقع باقی هست، پس همون حد وسط دوباره عود میکنه و تکرار میشه و در عصر غیبت هم پس حتما باید یک حکومت اسلامی در واقع برقرار باشه که بتونه اون نظامات در واقع سیاسی و اجتماعی موجود در شریعت اسلامی رو تحقق ببخشه. از نظر حکمی و معرفتی هم باز اینجا فترتی در خلقت اتفاق نیفتاده که مثلا تو خلقت نقض غرضی نشده که مثلا بگیم انسان ها دیگه نمیتونن به اون هدف عبودیت و هدف مثلا استکمال نهایی خودشون برسن. پس از نظر فلسفی هم همچنان فلسفه اون احکام و فلسفه شریعت باقیه، خود احکام هم که نسخ نشدن همچنان باقیه. پس بعد حکومت اسلامی در واقع تشکیل بشه که ایشون میگه هرچند این از واضحات عقله و خیلی بدیهیه، اما مؤیدی از روایات هم برای این بخش که در اسلام عزیز مثلا حکومت و تدبیر در واقع سیاست و امت دیده شده و براش طرح و برنامه وجود داره، این رو هم از ظاهر برخی از روایات در واقع گزارش میکنن تا از این بحث میرسن به اینکه خب حالا الان حاکمیت حق کیه یا تکلیف کیه. پس به مبتنی بر ضرورت حکومت اسلامی میرسن به اینکه حالا والی حکومت اسلامی چه مختصات، چه شرایطی باید داشته باشه، که اینجا امام دو تا در واقع شرط و ویژگی رو خیلی پررنگ میکنن، یکی فقاهت یکی عدالت. ممکنه کسی اعتراض بکنه که خب این فقاهت در واقع برای چی برای امام اینقدر پررنگ شد؟ خب امام میتونست بگه آقا مثلا عالمان ربانی، نمیدونم علمای الهی، عالمانی که مثلا با اون خواستگاه مثلا معرفتی، اهل عرفان و معنویت و سلوک و اخلاق و تربیت و اینها باشن که خب اولاترن مثلا به این فضا. امام اصرار داره که نه، خود اون حیث فقیه موضوعیت داره و هم تو لسان ادله اون حیث فقیه رو پررنگ میکنن و برجسته میکنن و هم حالا فرض کنید اون لسان ادله رو بذاریم کنار، امام اصرار داره که در واقع سیاست و تدبیر امور امت علم به قانون میخواد و علم به قانون بر اساس همون فلسفه فقه و فلسفه شریعتی قبلا اشاره بار عرض کردیم، این با فقه در واقع تعمیم شده، یعنی قانون و در واقع تدبیر سیاست بنده به در واقع شریعت و قانونه. لذا امام اصرار داره که این فقاهت به همون فقه بالمعنى الاخص، همون فقه احکام، فقه بایدها و نبایدهای قانونی شریعت، این واقعا جز ارکان در واقع بفهمید ولایت امر و حکومت در واقع اسلامی هستش. لذا علم به قانون میشه همون در واقع دانش فقه، منتها دانش فقهی که محدود به این 51 دو باب مثلا فقه مصطلح طهارت تا دیات دیگه نیست، دیگه فقهی که به تعبیر امام توی مشهور روحانیت تئوری اداره حیات از مهد تا لحد فردی و اجتماعی. یعنی ترس کردم بارها دیگه این تعریف فقط مال مشهور روحانیت نیست، امام تو رساله اجتهاد تقلیدش هم از 127 همین جوری فقه رو تعریف میکنه. یعنی تعریف امام از فقه 127 با 167 تفاوتی و تفاوتی نداره، امام همین جوری فقه رو میدید. و دومیش هم که خب بحث عدالتی است که در واقع به تعمیم میکنه اون ویژگی در واقع بفرمایید جلوگیری از اون استبداد به رأی و جلوگیری از اون در واقع دخالت دادن میول انفسی یا مثلا فرض کنید امیال حزبی و جناحی و امثال اینها رو. یعنی عدالت تشکیکی و مراتبی خیلی بالایی نیاز داره که حتی این کنترل در امیال و در واقع خواست‌های نفسانی هم داشته باشه، نه فقط مثلا عدالت در حد اینکه مثلا معصیت کبیر انجام نمیدهد یا مثلا تکرار بر صغیره ندارد و اینها، نه، ورعه، ورعی است که حتی میتونه در واقع بفرمایید خطورات میول انفسی خودش رو هم در واقع کنترل بکنه. لذا این عدالت هم باز تشکیک داره دیگه. یعنی عدالت مثلا امام جامعه با عدالت مثلا امام جماعت مثلا نماز با عدالت مثلا فرض کنید یک قاضی، اینا تشکیکن در واقع متفاوته و اون حد اعلای از عدالت در واقع مد نظر امام هست. لذا امام اصرار دارن که بعد نتیجه این میشه فاقامت الحکومه و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول. پس ضرورت در واقع تاسیس حکومت اسلامی که تا الان میگفتیم عامه مردم مکلفن، حالا از باب شرایطی که در والی اخذ کردیم فقهای عدول یه تکلیف ویژه تری پیدا میکنن که اینا باید برن تصدی حکومت بکنن. یعنی عامه مردم باید تلاش بکنن برای برقراری حکومت اسلامی، فقها واجبه برشون که برن تصدی حکومت بکنن. دقیقا که از اون تکلیفه، حق نیست، یعنی واجب دوا کفاییه. فان وفق احدهم لتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع. اگر یکی از اونا تونست حکومت تشکیل بده بقیه دیگه باید پیروی بکنن و تبعیت بکنن. و ان لم یتیسر الا باجتماع هم یجب علیهم القیام مجتمعین. اگر به تنهایی کسی نمیتونه تصدی کنه، شرایطش نیست، عده عده نداره، اب نداره، همه فقها ها مجتمعن عده عده شون رو تجمیع کنن، همه با همین حکومت اسلامی رو تشکیل بدن. دقیق کرده ولو لم یمکن لهم ذلک اصلا، اگر اونم امکان نداشته باشه با همه عده عده جمعیشون هم نتونن کاری بکنن، لم یسقط منصبهم، منصبشون ساقط نمیشه، تکلیف هم از فعلیت نمیفته. خب هرچند و امکانو معذورین فی تاسیس حکومت، بله تا اون زمانی که ادهود ندارن قدرت ندارن عذر عقلی دارن دیگه، معذورن، اما فعلیت همچنان باقیه، منصبه هم همچنان باقیه، وجوبش بر مردمم که به اینا ادهود برسونن که اینا بتونن تصدی حکومت بکنن هم همچنان باقیه. درست شد؟ بعد و معذالک فلکل من خم الولایه علی امور المسلمین، اما با اینکه حالا نتونن حکومت هم تأسیس کنن باز ولایت بر امور مسلمین و امور حسبیه ای که شاره هیچ جوره مثلا راضی به ترکش نیست اون همچنان هست، ولی اینکه مثلا منصب حکومت نداشته باشن. بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومت تصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان و اخذ الصدقات و الخراج و الاقماص. حتی مردم عادی هم واجبه برشون که در واقع بفهمید بحث اجرای حدود و صدقات و خراج و اون امور حسبیه رو در واقع دنبال کنن که اینا تعطیل نشه، چون شاعر مقدس راضی به تعطیلی اینها نیست. بعد این حدود اختیارات رو نتیجه میگیرن، میگن فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان لرسول الله و الائمه. پس فقهای حدودی که منصب در واقع بفهمید حکومتی دارن، تمام آنچه که رسول اکرم و ائمه اطهار به جهت حکومت، به جهت سیاست و اجتماع داشتن، همه اون شون رو فقیه حاکم هم داره. بعد اینجا اشکال میشه، این خود امام تر اشکال میکنه که یعنی خب مثلا اون ولایت تکوینی و اون مثلا فرض اون خلافت تکوینی رو هم دارن. امام میگه نه، اون خلافت تکوینی قابل جعل و تفویض نیست، اون یه امر حقیقیه، امرش دایره بین هست و نیست دیگه، اگه هست که هست، اگه نیستم که خب قابل افاضه و قابل تفویض و قابل جعل و اعتبار و اینها نیست که. درست شد؟ این ولایتی که اینجا داریم بحث میکنیم که تفویض شده به فقهای حاکم، اون معنای اعتباریه، کما اینکه در مورد خود ائمه هم اون جنبه سیاسی و اجتماعی اعتباریه. رج خود امام تصریح میکنه، میگه و ثانیه ما المعنى الاعتباری الجعلی که جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین خلیفتا للمسلمین. قدیر، امام قدیر رو این منصب سیاسی اجتماعی معنا میکنه، غیر از مباهله است که انفسنا و انفسکم مثلا فرض کنید، غیر از مثلا اون جاهایی که علی مع الحق و الحق مع علی فلان اینا، اونا که اون جنبه تکوینی ماجراست. خب اینی که تو قدیر اتفاق افتاده این نسب سیاسی اجتماعی امیرالمومنین به خلافت سیاسیه که این کاملا یه مفهوم اعتباری جعلی قراردادی است از طرف رسول اکرم نسبت به امیرالمومنین. میگه این ریاست ظاهری سوری است که بفرمایید به فقها واگذار شده و جالبه که امیرالمومنین رو هم از نهج البلاغه و خطبه شقشقیه شاهد میارن برای همین نکته که والذی فلق الحبه و برای انسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار و علی کذت ظالم ولا سقم مظلوم لالقیت حبله علی غاربا. امام میگه اگه ولایت تکوینی بود یعنی چی لالقیت حبله علی غاربا؟ مگه تکوینو میشه لالقیت حبله علی غاربا کرد؟ یا لسقیت آخر آب کس اولا؟ امام میگه این خلافت سیاسی است و اما مقام الخلافت الکبرا الالهیه فلیس حینا عنده ولا قابلا للرفض والاهمال. اون خلافت تکوینی الهی که خب قابل رفض و اهمال نیست که امیرالمومنین اینجوری بخواد احتجاج بکنه که خب. و البته حالا این نکته مهمه، بعدا بعضی شاگردان ما به همین شقشقیه استناد کردن برای بحث جمهوریت که نشون میده ذهن امام هم ناظر به همین بوده که اما ولدی فلق الحبه و برن اصلا لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر مثلا فلان لالقیت قبل الله قاربا. خب کلا بعدا برای جمهوریت و اینا استناد شده یا برای خود اصلا ولایت فقیه، چون حد وسطی که اینجا ازش به کار برده ما اخذ الله علی العلماء، این باز خود همینا به عنوان شاهد فکر کنم سازوگرم آیت الله مؤمن به این استناد می‌کردن که این و ما اخذ الله علی العلماء خودش دال بر ولایت فقیه، چون میثاق و اون اخذ الهی عنوانش رفته رو العلماء تجدید شد. حالا به دقتی که بعدا شاگردا کردن باز دوباره امام در مقام جنبندی دوباره این حدود اختیارات رو تکرار میکنن که فل فقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه مما ما یرجع الی الحکومت و سیاست. البته یعنی اون معنای جعلی و اعتباری نه اون معنای تکوینی عرفانی مثلا انسان شناختی ولا یوغل الف، هیچ فرقی هم تعقل نمیشه این وسط. چرا؟ چون حاکم همون حاکمه دیگه، حکومت همون حکومته، قوانین همون قوانینه. پس همه حدود سقوری که پیغمبر و امام حق داشتن اینجا فقیه عادل هم همون حقوق و همون تکالیف رو داره. لأن الوالی ای شخص کان، این هم خیلی مهمه، هوال مجری لأحکام شریعه. به این تئوری که آقا من فقیه حاکم فقط ناظره، فقیه حاکم فقط مثلا فرض کن مشاور ناصح امینه مثلا به دولت ها به مجلس به فلان فلان، امام اینو صریحا نفی میکنه، میگه نه فقیه حاکم خودش مجری احکامه. فقط که چه دوشو به مایر جوهر حکومت لا یغر الفقر لان الوالی ای شخص کان هو المجری لاحکام الشریعه والمقیم للحدود الالهیه، اقامه حدود باید بکنه، مجریست اقامه حدود میکنه و الاخذ للخراج و سایر الذرائع، مالیات میگیره خراج میگیره.
این دولت مدنیه رو میزنه اینجا، اون دولت مدنیه که میگن اصلا حکومت اجرای حدود اصلا نباید بکنه، اصلا نیازی نیست، یه دولت مدنیه که باید مالیات بگیره تامین اجتماعی بکنه، نمیدونم پولا لباس و فلان و نمیدونم چیزای عادی که تو دولت مدنی قرار داره، اونم داره با این فهم
نه دیگه اون کاملا داره نفی میکنه، میگه نه دقیقاً هم در شریعت اسلامی این عنوان حق عموم جامعه قلم داد میکنه، یکی از حقوق جامعه است، این که من حدود الهی و قوانین الهی رو در واقع جاری کنم این یکی از حقوق جامعه بر من والیه. خب و طبیعتاً برای من والی تکلیف ایجاد میکنه، درست شد؟ و از اون طرف امام دو سویه دیگه، جامعه هم تکلیف داره که این اجرای حدود و اجرای قوانین الهی رو مطالبه کنه و بخواد و براش مبارزه کنه و هزینه بده و اینها. البته باز امام تاکید میکنه که اینا همش به ما هو و صلاح المسلمی، یعنی دوباره باز اون مصلحته و اون ورودی که خود فقیه میتونه بکنه، نه اینکه مثلا دقیقاً عین اون قوانین و اسلام مثلا فرض کنید
1400 سال پیش رو عیناً بیاد امروز کپی بکنه. نه، به اقتضاء زمان و مکان، به اقتضاء مثلا فرض کنید شرایط اجتماعی، به اقتضاء مصلحت امت یا مصلحت ملت، تو حالا اون پایه تفکیک بین امت و ملت که عرض کردم، به ما هو و سلام للمسلمین حق تصرف داره، حق تصرف در خود احکام داره. حالا اینو بعدا هم باز بیشتر توضیح میدیم و اینها. و باز توضیح میده که و ما اقتضاء المصالح یامرون الناس بالاوامر التي للوالی، یعنی باز با اقتضاء مصالح میتونه امر و نهی بکنه. این امر و نهی که اینجا داره به کار میره تو عبارت امام مهمه از این باب که ببینید خیلی ها وقتی میخوان تصویر کنن حدود اختیارات ولایت فقیه امام رو، میزننش به بحث تزاحم، درست شد؟ و میگن که آره دیگه انگار دو تا تکلیف مثلا فرض کنید هر دو فعلی است در حق مثلا حاکم، اینم به عنوان یک مکلف ها، نه باز اون نظام مثلا حکمرانی اینا، نه، حاکم به مثابه یک مکلف که حالا یه خورده تکالیف ویژه تری مثلا دارد، خب این تزاحم ایجاد میشه بین مثلا فرض کنید دو تا تکلیف، و تو تزاحم فقیه حاکم باید اهم مهم کنه و توی تشخیص اهم و مهم مثلا حدود اختیارات ولایت فقیه رو در این حد توضیح میده. امام فرمایشش این نیست، درجه امام بالاتر از تزاحم داره میبینه داستان رو و میزنه به اونجایی که در واقع بفرمایید بنابر مصلحت مسلمین یا مصلحت در واقع ملت، فقیه حاکم میتونه فعلیت یک حکم رو تعطیل کنه، از یک حکم جلوگیری کنه، از یک حکم اولی واقعا جلوگیری کنه و این حق حاکمیته. چرا حق حاکمیته؟ چون خود حکمرانی حکم اولیه که اسلام جعل کرده، الاسلام هو الحکومه مثلا فرض کنید، درست شد؟ و نکته مهمتر این که حالا اگر در مواردی ما مسبوق به سابقه نبود، یعنی مثلا فرض کنید یه موضوعاتی ما مواجه شدیم که اصلا مسبوق به امر و نهی شرعی تو لسان در واقع فهم شریعت نیست، نه خودش، نه مشابهش، نه مناطش، نه اطلاقش، نه عمومش، نه هیچیش نیست، اینجا چه باید کرد؟ امام اینو داره میگه، میگه و ما اقتضاء المصالح یامرون الناس، اینجا خودش میتونه امر کنه، امر الزامی، امر در واقع بفهمید وجوب و حرمت میتونه جعل بکنه. در واقع این میشه همون نکته ای که بعد ها حالا برسیم بیشتر توضیح میدم. توی نامش 66 میگه از این بالاتر نیز مطالبی هست که مصدق نمیشه. چون متن نامه 66 میخوره به همین جلوگیری از احکام، یعنی اوج مثلا ارتقایی که امام تو متن نامه 66 داره همین بحث تعطیلی نماز و روزه و حج امام مثال میزنه که همینم خیلی از مفسرین و شارحان نتونستن توضیح بدن، یعنی از کنارش به راحتی گذشتن. اون مثال های 22 گانه‌ای که امام تو نامه داره رو همه رو با تزاحم سعی میکنن صورت بندی کنن، به این ذی که میرسن که آقا فقیه حاکم میتواند حتی از نماز و روزه و حج هم مثلا مادام المصلحت جلوگیری کنند، اینو هیچ تعریضی نمیزنن بهش، یا بعضی مثلا با استبعاد از کنارش رد میشن که بابا این خیلی بعیده، هیچ فقیه حرف نمیزنه و فلان حرفا. ما میخوام بگیم مهمتر اون پایینی است، امام از این بالاتر نیز مطالبی هست که مصدق میشوند. او از این بالاتر نیست، همینی که تو 48 گفت، یعنی ببین به اقتضاء مصالح در واقع به فرمای جدیده و حدیثه که مربوط به فرمای مسبوق به سابقه در واقع امر و نهی اولی شارع نیست، اینجا فقیه حاکم حق داره امر و نهی قانونی، امر و نهی حکومتی، امر و نهی اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید، فقه حکومتی، فقه ولایی، فقه نمیدونم مثلا فرض کنید تزاحمی، حکم ثانوی، اسمش هر چه هست، من وارد اون نزاها نمیخوام بشم. خب منتها امام داره میگه اینجا بالاخره یه حکم جدیدی داره جعل میشه، این جعل حکم جدید کار فقیه حاکم بنابر مصلحت جدیدی که به وجود اومده. البته بعد این مصلحت و اون امر و نهی حتما باید مثلا فرض کنید مصلحت امت اسلامی باشه، به مصلحت نظام اسلامی باشه، یا حتما باید خود اون ریشه مصلحت مطلوبیت بعد از خود حق مثلا اسلام استظهار شده باشه، استنباط شده باشه، اینا همش در جاش. اما بالاخره این امر الزامی نبود، این امر الزامی جعل شد. این امر الزامی رو هم باز جزء حدود اختیارات ولایت فقیه امام قرار میدن. این اصل مدعای امام و اون دلیل عقلی که ابتداعا صورت بندی کردن. خب بعد دیگه به ترتیب وارد در واقع بفرمایید روایات امر روایات در واقع ولایت فقیه میشن
ابتداعا تعبیرشون اینه که فولایت الفقیه بعد تصرف اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان، اما و مع ذلك دلت علیها به هذا المعنى الوسیع روایات و نذکر و بعضا. درست شد؟ که ولایت فقیه اگه اطرافش درست تصور بشه بدیهی اولی قریب به اولیات، خب نظری احتیاج به نظری نیست که احتیاج به برهان داشته باشه، اما با این وجود به همین معنای وسیعی که من گفتم، به خود امام میگه این معنا وسیعه ها، و اگر بخوایم نوآوری امام توی ولایت فقیه رو در واقع پررنگ بکنیم این وسعت نوآوری امامه.
اصلش هم
اطلاقه به اون معنای اطلاقی که امام تو نامه 66 توضیح میده و اینجا هم گفتیم ریشه هاش هست، اون اطلاق و اون وسعت نوآوری امام. و الا اصل ولایت فقیه خود امام هم میگن این اصل ولایت فقیه از همون صدر اول بین فقها بوده، تو حدود صغرش هم دعوا بوده. مثلا شیخ مفیدی رو داریم که کاملا در واقع بفرمایید معتقد به ولایت فقیه و تقریبا میشه گفتش که عمومیتش هم یه عمومیت خیلی وسیعیه، عمومیت ولایت فقیه شیخ مفید. اما از اون مثلا شیخ صدوقی هم داریم که تقریبا میشه گفتش که متمایل به اینه که تو اصل غیبت اینا تعطیلن، تقریبا متمایل به این. یعنی شما مثلا تو کل آثار شیخ صدوق مثلا شما تو بحث های فقهیش هیچ جا مثلا حکم به وجوب امر رفع نهی از منکر ندارید، تو کتب رواییش در این حد که امر رفع نهی از منکر هم جز فرایض الهی بود یا هست مثلا اینا روایتش اومده، اما هیچ حکم فقهی ناظر مثلا امر رفع نهی از منکرشون ندارد. همون دوره ایه که اوائل در واقع غیبته و همه معطلن دیگه، همه گنگن، یا حتی به یه تعبیری مثلا منتظرن که آقا همین یک چند سال اخیری میاد و خمسا و اینا رو ما دفن کنیم که مثلا حضرت میاد با علم غیبش این دفینه ها رو در میاره، بقید تو حکومت خودش هزینه داره پول میخواد و اینا، مثلا خمسینا هم که مال امامه دیگه، اینا رو دفع کنیم مثلا فرض
حیرت
اون برهه. آره تو اون برهه مثلا شیخ صدوق رو داریم، یه ذره که بعد حالا دولت آلوبویه شکل میگیره و یه مقدار اون بحث حکومتی سیاسی تو بغداد مثلا پررنگ میشه، مثلا شیخ مفید رو داریم که میگه بر همه فقهای اعزام واجبه که جمعه، جماعات، اقامه حدود، اقامه مثلا تعزیرات، تبلیغ در واقع شریعت رو به طور گسترده انجام بدن، لذا خودش معتقد میشه به وجوب نماز جمعه، خودش مثلا تو بغداد تو محله شیعه کرخ بغداد مثلا جمعه و جماعات برگزار میکنه، مدرسه علمیه میزنه، اجرای حدود تعزیرات داره خودش. تفصیلی هم تقریبا به نظرم وسعت اطلاق ولایت فقیهش هم خیلی در واقع وسعت داره، تعبیر نیابت عامه رو ایشون به کار برده، ابتداعا اطلاق نداره اما نیابت عامه رو ایشون به کار میبره. حالا اونم داریم اونم داریم. خب امام خودش میگه که این روند تاریخی ها اینجوری بوده، اما اون نوآوری اصلی امام این وسعت است. بعد امام میگه که به همین معنای وسیع و مطلق روایات زیادی دلالت میکنه، که اینجا امام فکر میکنم هولوش 15 16 تا روایت رو شمرده، حالا بعضیاش به عنوان در واقع بفرمایید فهرست خورده توی استدلال های روایی امام، بعضیاش به عنوان مؤید و شاهد ضمن روایات دیگه آورده، ولی حساب کنی نزدیک مثلا 15 16 تا روایت. بعضی از این روایات ناظر به بعضی از آیات هم هست، امام رو خود اون آیات هم تمرکز ویژه داره، یعنی بعضی از آیات قرآن رو هم امام پررنگ میکنه، مثلا اون فحکم به ما اراک الله هایی که خطاب به مثلا انبیاء الهی هست و اینها، یا مثلا فحکم بین الناس فی مختلف و فیه و اینها رو امام در واقع مؤید میارند و اینها. و بعد از بررسی در واقع بفرمایید روایات میرسن به در واقع بفرمایید جنبندی هایی توی حدود و صغور ولایت فقیه، از جمله این که اون معنای ولایت عرفانی و ولایتی که مثلا فرض کن صرفا تربیتی و صرفا مثلا فرض کنید با کشف و شهود و اینها بخواد همراه باشه و با حجت فقهی یا حجت اصولی علم به قانون در واقع همراهی نداشته باشه رو امام صریحا میزنن، میگن نه این تعبیر عالمی هم که تو بعضی از روایات اومده با بعض روایات دیگه مشخص میشه که اینا همون فقها مد نظره. وقتی این گفتم خود فقیه رو امام تو موضوع حکم دخالت دادن، لذا میگه و توهم ان العالم بالله له مقام فوق مقام الفقها فاسد. این که مثلا بعضی از روایات داره عالم بالله، عالم ربانی فلان اینا، یه چیزی بالاتر از فقها مد نظره، کشف شهودی، درک مثلا مساله واقعیه فلان این حرفا، امام میگه این توهم فاسده، لان المراد بالعالم بالله ليس معنا فلسفيا او عرفانيا. این عالم بالله اینجا یه اصطلاح عرفانی فلسفی نیست که مثلا تو روایت عقد شده باشه، که ظهور عرفی این روایت در همون فقها و محدثین و ایناست. کما انه فی صدر الروایه استشهد به قولی تعالی لولا ینهاهم الربانیون
و الاحبار که ادامه آیه، خب که اونجا میگه بر ربانی، باز همین اصطلاح عرفانی که نیست که، ربانی عبارت اخرى عن عالم بالله، عالم بالله هم که میشه همون فقیه، هم به قرینه روایت دیگه هم به صدر همین روایت و به استشهاد به این آیه در واقع استناد میکنن و اصرار دارن که آره دیگه اون حیث فقهی علم به قانون شریعت باید پررنگ باشه. لذا عرض کردم اون کار مثلا مرحوم های شاه‌آبادی توی اون روی کرده عرفانی با این سبک فقاهت امام تکمیل میشه، یعنی این اصرار امام روی شأن فقه و فقاهت به نظرم مهمه. و بعضی از برداشتایی که بعدن هم در واقع رائج شد که مثلا باید فقیه باید حتما علم به مسائل و فصل واقعی داشته باشه، اسمت نمیدونم تکوینی داشته باشه، اسمت استراتژیک داشته باشه، اینا هیچ کدوم به امام نمیچسبه و حالا خود هست آقا و خود امام هم که صراحتا دارن تو عباراتشون. باز امام تاکید میکنه که من اعتبار خلاصه ملکیت اعتباری که اینجا گفتیم اینا همون مفهوم اعتباریه و با همون فهم عقلایی، با همون فهم عرفیه، لا بیان و دقائق الفلسفیت و العرفانیه، باز اون دقت مثلا فلسفی عرفانی و اینها اینجا خلاصه مد نظر نیستش. تا یه پرسشی رو امام مطرح میکنه، اینم اشاره کنم احتمالاً باز یه جلسه بعدن هم دوباره برگردیم اینو بیشتر کار کنیم روش، اما پرسش درست و مهمی هم هست که امام تو جنبندی وقتی اون حدود اختیارات رو گسترده با اون وسعت رو در واقع مطرح میکنه که آقا حتی مثلا فقیه حاکم میتونه سهام مثلا خمس زکات رو عوض کنه، متعلقات خمس زکات امام میتونه عوض کنه، فقیه حاکم میتونه عوض کنه، ما دارم مسئله هست دیگه، به صلاح مسلمین میتونه هم متعلقات خمس و زکات هم نصاب خمس و زکات کاملا میتونه به عنوان یه حکم حکومتی مثلا تغییر کنه و اینا، اینا رو که امام میگه. بعد این پرسش تقویت میشه که خب یکی شد استبداد دوباره اگر با هم عبر یکی شد استبداد که، خب امام دوباره صراحتا برمیگرده اینو از ذهن در واقع مخاطب میخواد پاک بکنه که من ان الحكومه للفقهاء الادول قد ينقد في الاذهان الاشكال في بانهم عاجزون عن تمشيه الامور السياسيه والعسكريه وغيرها. آ فقها که نمیتونن تمشیت امور سیاسی اجتماعی کنن، نمیدونن ریزکاریهای مثلا مسائل نظامی امنیتی دفاعی فلان، حالا امروز که مثلا رسانه اطلاعات هوش مصنوعی عرصه‌های مفصلی که هستش و اینا، خب اینو چجوری مثلا شما میخواید جمعش بکنید؟ علاوه بر این که از اون طرف هم ممکنه این بخواد با صلاح دید خودش بره جلو و خب استبداد به وجود بیاد و خلاصه دیکتاتوری بشه و فلانی حرف. امام میگه که لاکن لا وقعل ذلک بعد ما نرا ان تدبیر و الاداره فی کل دولت به تشریک مسای عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیر. آه کدوم حکومت اینجوری نیست؟ آه تو هر حکومتی همین جوره دیگه که آقا اون رأس کار تصمیم گیر و تصمیم ساز و مجری تو همه عرصه ها که نیست که، او میاد با تشریک مساعی نخبگان، متخصصین، کارشناسان، ارباب بصیرت، حتی سلاطین و رؤسای مثلا جمهوریات از عهدهای گذشته و تاریخ گذشته تا زمان ما هم همین جوری بودن، لم یکونو عالمین به فنون سیاسه و القیاده للجش، اینا که هیچ کدوم عالمه به مثلا علوم سیاسی یا مثلا فرض کن ارتش و نظام مسائل نظامی و اینا نبودن که، بل الامور جرت علی عید المتخصصین فی کل فنده، این به هر در واقع متخصصی در واقع واگذار میشد، به خصوص اینو شما ضمیمه کنید به اون ادله لزوم مشورت توسط حاکم توسط والی که خود پیغمبر اکرم وقتی امر شده و شاورهم فی الامر تاکید شده شد دیگه، خب بقیه هم همینطور دیگه. لکن لوکان من یه طرح از الحکومه شخصا عادلا فلا محالتا ینتخب الوزراء والعمال العدول او صحیح العمل، خیلی مهمه. باز ما میگه که اون در واقع شخص عادل برای همین کارشناسا، برای همین نخبه و اهل بصیرتی که گفتیم میاد در واقع بفرمایید کارگزاران عادل رو انتخاب میکنه، یا حالا اگر عدالت هم بذاریم کنار کارگزارانی که صحیح العملن رو انتخاب میکنه، یعنی اون بالاخره فضای چی میگن تخصصه و اون تعهده جفتش تو ادبیات امام هست و نتیجهش میشه که فیقل لزون و الفساد و تعدی فی بیت المال المسلمین فی عراض و نفوسه هم و اینا، کما اینکه خود امیرالمومنین هم همینجور بود، مگه خود امیرالمومنین جمعی امور رو به دست شریف خودش انجام میداد؟ امام میگه لم یجر جمعی الامور به یده شریفه بل کان لغو ولاد قضات رؤساء الجش و نعمه و الان ترى ان تمشيه الامور السياسيه والعسكريه وتنظيم البلاد وحفظ الثغور كلل موكوله الى شخص او اشخاص ذوي صلاحيه مطابق نظرهم دیگه، یعنی در نظر والی باید این داره اون صلاحیت ها بشه تا بتونه در واقع اینا رو اتمام بکنه. لذا این تشریک مساعی دو طرفه میشه ها، یعنی باز دقت کنید تو هم خطاعت قانونی ما که هم والی تکلیف دارد که این تشریک مساعی رو انجام بده و هم نخبگان در جامعه اسلامی مکلفن که به برقراری حاکمیت اسلامی کمک بکنن. باز یه تکلیف در واقع دو سویه ای رو امام اینجا در واقع تصویر میکنه و میگه منافاتی نداره دیگه با اون حدود و ثغور گسترده ای که ما برای در واقع بفرمایید حدود اختیارات ولایت فقیه قائل شدیم. یه نکته باز تذکر بدم جمله آخره، اینکه امام اینجا در مورد جهاد ابتدایی هم تغییر نظر میدن. اگه تو باشه تو هر وسیله وقت خوندیم که امام اونجا میگفت الا البدء بالجهاد، الا البدء بالجهاد در حدود سوره رتبی استثناء کرد و در این شأن مثلا امام معصوم دونسته بود. اینجا یه تزلزلی دارن دهش شست کلا برمیگرده نظر شریفشون. تزلزل اینجاست که امام میگه که این شغون همه در واقع از حیث ولایت و سلطنت همه معصومینه، پس همه اینا برای فقیه حاکم هم هست. بله، مگر اینکه برای شأن رو شما اثبات بکنید که مخصوص به امام معصومه. اینو باز کلیتش رو قبول میکنن. بعد مثال که میزنن میگن کمشته هر از آلک فل جهاد غیرت دفاعی، کما اینکه این مشهوره که در مورد جهاد ابتدایی مشهوره که میگن این شأن خواسته مثلا امامه اگر ادله اثبات بکنه. امام میگه و امکان فیه بحث و تأمل. اگه میگفت امکان فیه بحث، یعنی آقا این مثلا بحث مفصلی داره، طرفین استدلال دارن، آره این ممکنه مثلا جای دیگه من. اما وقتی میگه تأمل، یعنی من اشکال دارم در موردش، که بعدم میگم همین زمینه میشه که بعدا امام در شعر حالا نقلایی که از مفصل میگن امام حتی در مورد جهاد ابتدایی هم از نظر اولیه تحریرشون در واقع برگشته بودن. حالا این سه تطورات رو داریم تو ادبیات امام، مشکلی هم نیست، اما کلیات و اصول اندیشه سیاسی و اجتماعی امام حداقل میتونم بگم از 48 تا 68 تغییر تحول بنیادین یا تطور بنیادینی توش اتفاق نیفتاد.
بسیار خیلی لطف کردید، متشکرم، دستتون درد نکنه.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.